أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، من استنار قلبه بنور الله و زاغ شيئا من علوم الملكوتيين يمكنه ان يذهب الى ما ذهبنا اليه حسب ما لبهناك اليه في صدر المبحث، أن النفس بالقياس إلى مدركاتها الخيالية والحسية أشبه بالفاعل المبدئ منها في المحل القابل، وبه يندفع كثير من الإشكالات الواردة على الوجود الذهني التي مبناها على أن النفس محل للمدركات وأن القيام بالشيء عبارة عن الحلول فيه. فرمایش مرحوم صدر المتعلیین در اینجا در بیان مظهر بودن نفس و مظهر بودن نفس به لحاظ دو گونه مدرکاتی که برای نفس است. الان مقدمه میگیرن بحث رو به این که اگر کسی این شرایط و مقدمات برای او حاصل باشد و بتواند روی همون مبنای حکمت متعالیه سیر بکند، اونطوری که در ابتدای مبحث وجود ذهنی گفته شد، این که می‌فرماید حسب ما لبهناک الیه فی صدر المبحث، یعنی همون اشاره‌ای که در ابتدای این بحث وجود ذهنی درباره مظهر و مظهر بودن نفس گفتیم، حالا یمکن و ان یذهب الى ما ذهبنا الیه، همون حرف را، و آن این بود که ان النفس بالقیاس الى مدرکاتها الخیالیه و الحسیه. حالا مدرکات انسان دو جور است. یک قسم از اون مدرکاتی که نفس دارد، همون مدرکات خیالی و حسی که اینها دون نفسند، که بخوایم بگیم نفس نسبت به اینها مظهر است، موجد است، نسبت به اونها انشاء دارد. حالا ان نفس بالقیاس الى مدرکات هر خیالیه و حسیه اشبه و بالفاعل المبدع منها، همون جنبه مظهر بودن او که اینجا نفس فاعل است، نفس ایجاد کننده اونهاست، بالمحل القابل، یعنی نفس اشبه و بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل، بحث قابل و مرغول نیست، بحث فاعل و فعل است، بحث ایجاد و موجد است. اگر این ممکن باشد برای کسی که روی این حکمت مبانی حکمت متعالیه بحث ادراک رو حل بکند، عمده الان مبحث اینجا در همین قسم از مدرکات خیالی و حسی، اگر برای کسی ممکن بود این گونه مدرکات رو به نحو مظهریت نفس بداند که قیام اینها به نفس قیام فعل به فاعل است، و بهی یندفع کثیر من الاشکالات، یعنی به برکت این مبنا و اینکه ما نفس را فاعل بدانیم و این صبر را فعل او بدانیم، یندفع کثیر من الاشکالات الواردت علی الوجود الذهنی، التي اون اشکالاتی که مبناها علی ان النفس محل للمدرکات، مبنای و زیربنای همه اون اشکالات این است که این آقایان نفس را محل برای مدرکات می دانند، بحث حال و محل می دانند، بحث قابل و مقبول می دانند، بحث رو نظیر هیولا و صورت می دانند و مانند این ها. الذي اون اشکالاتی که مبناها علی ان النفس محل للمدرکات و ان القيام بالشيء عبارت عن الحلول فيه، اینجور میدانند که قیام شيء، ان القيام بالشيء این عبارت از حلول است، مسئله حال و محل است. خب حالا اون اشکالات وارده منها، یکی از اون اشکالات این است که کون و نفس حیولا لصور الجوهریه، که نفس رو حیولا برای صور جوهریه می دانند، یعنی نفس و صور علمیه مثل حیولا و صورت می مانند. و منها سیرورت الجوهره عرزن و کیفن، این که گردیده می شود جوهر عرز و کیفن که قسمی از عرز بوده باشه. و منها اتصاف و نفس به ما هو منتفن انها، یکی از اون اشکالات هم همین است که نفس متصف می شود به چیزی، اتصاف و نفس به ما هو یندفع عنها، هیچ گونه خواص اینها در ذهن نیست. خب نفس متصف می شود به صورت علمی که هیچ گونه از اون خواص در نفس نیست، پس چگونه اینها را ادراک کرده؟ با فعل و فاعل اگر ما برای ما حل شد این مشکلات هم حل میشه، چون ماهیت همون ماهیته، منتها ماهیت در وجودات گوناگون است. اون وجود خارجی اقتضای خاص خودش را داره، این وجود ذهنی اقتضای خاص خودش را داره، اون خواص وجود عینی دیگه در وجود ذهنی نیست. ولی اگر ما بحث را از فعل و فاعل به فعل و فاعل نرساندیم، این مشکلات البته هست. و منها اتصاف النفس به ما هو منتفع انها، کل حرارت و البرودت و الحرکت و السکون و الزوجیت و الفردیت و الفرسیت و الحجریه، نفس حرارت را ادراک می کند در حالی که هیچ حرارتی اونجا نیست و مانند اینا. الا غیر ذالک من العبیسات المتعلقت به هذا المقام، که حالا تا اینجا مقداری همین اشکالات هست و برای اتلاف وقت و صرف عمر این اشکالات بد نیست، منتها اگر مبنا درست بشه این اشکالات هم برطرف خواهد شد. خب فانه علا دلیل اون انتفاس نفرمود به این که و بهی اندفع و کثیر من الاشکالات، اگر ما مسئله ادراک را به عنوان همون فعل و فاعل و قیام اونها را قیام فعل و فاعل و مانند اینها بگیریم و در بحث آینده هم یعنی ادامه این بحث حرف رو این است که نفس را مظهر اینها بدانیم، که نفس اینها را ایجاد می کند و انشاء می کند، این اشکالات دیگه پیش نمیاد. حالا دلیل انتفاق اندفاع، فانه اذا ثبت و تحقق ان قیامت تلک الصور الادراکیه به نفس لیس بالحلول، وقتی ثابت بشود و تحقیق بشود و تحقق پیدا بکند که قیام این صور که مبدع نفسند، نفس مبدع این هاست، ان قیامت تلک الصور الادراکیه به نفس لیس بالحلول، دیگه حلول نیست، بل به نحو آخر غیرهی، این به نحو دیگری است، غیرهی این غیر حلول است، بلکه گفتیم که گونه است، ای فعل و فاعل است، به نحو فعل و فاعل است، نه حال و محل. خب اذا ثبت و تحقق که ان قیامت الکسبر الادراکیه به نفس لیس بالحلول بل به نحو آخر غیرهی، اگر این تحقق پیدا کرد، اگر این ثابت شد، دیگه لم یلزم محذور اصلا، دیگه محذور پیش نمیاد، این مشکلات مطرح نمیشه. ولا حاجت الى القول بان ما هو قائم بالنفس غیر ما هو حاصل لها. خب البته این لهای اینجا هم یعنی فیها دیگه، چون آیه فاضل خوشی مثل فیها داشتن، این لها باز اینجا از مواردی است که اون ملکه ایشون قلم ایشون رو به لها آورده، ولی فیها دیگه نیازی نیست، اون چه که فاضل خوشی در مقام جواب برآمد و ایشون گفت به این که به ان ما هو قائم به نفس غیر ما هو حاصل مثلا فیها، اون چه که حصول فی الذهن غیر از اونیست که قائم به ذهن است. خب هذا فی المحسوسات، اینها در هذا فی المحسوسات ظاهریتن کاند او باطنیتن، این در ادراکات نسبت به این سوئیس. در ابتدا اونجا فرمود که ان النفس بالقیاس الى مدرکات الخیالیه و حسیه، نفرمود اینا الان همون بیانه، میفرمود هذا فی المحسوسات، حالا این محسوسات ظاهریتن کاند که همون محسوسات ظاهری، او باطنیتن یعنی متخیلات. تا اینجا نفس مظهر این هاست، نفس موجب این صور است، نفس منشأ این صور است نسبت به اینهایی که این صوری که دون نفسند. نفس چون یک موجود مجرد است، در صور خیالی و صور محسوسات نفس بر اینها قاهر است، نفس بر اینها سیطره وجودی دارد، اینها را ایجاد می کند، انشاء می کند، لذا دیگه بر این اساس بحث انتزاع مطرح نیست، انتقاش مطرح نیست، حال و محل مطرح نیست و ماننده. خب این تا اینجا
قیام سلولی میتونه مشکل جوهر و غرض و غرض اما اندراج تحت محلی که بلده ما میدوستی که این سوال محلده، حالا چه به قیام مولدی چه به سلولی، آیا
بله اینها صور علمی هستند که نفس اینها را انشاء کرده است، این از منشآت نفس است، اونجا که در نزد نفس انشای اوست. نه اصلا این که دیگه از فوق مقوله خواهد شد، اصلا تو مقوله دیگه نمی‌مونه. وقتی دیشب هم عرض کردیم عنایت فرمودید لابد وقتی چیزی رو نفس انشاء کرد شد از منشآت نفس، دیگه این که از نفس جدا نیست. نفس مگر مقوله‌ای است؟ وقتی نفس از سنخ وجود است و وجود فوق مقوله است، اگر چیزی آمد تومه نفس شد و که دیگه تو مقوله نباید دنبالش بگردیم، نه جوهر از نفس، نه نفس جو فوق مقوله است، از سنخ وجود است. بعد میگیم که علم هم فوق مقوله است. حالا خیلی سوالات به ذهن آدم میرسه، ولی شون این حرف الان تازه شروع کردن، از این نعمی که ایشون شروع کردن تا برسیم به اشکال دوم مباحثیست که ایشون یک کتاب اینجا پیاده کردن. حالا برسیم تا به اشکال دوم فرمایشات ایشون، حالا اشکالات اگر حل نشد دوباره برمیگردیم به این اشکالات. و اما حال و نفس بالقیاس الى صور العقلیت من الانواع المتأصله فهیه به مجرد اضافت اشراقیت که تحصل لها الى ذوات عقلیت نوریت واقعتون فی عالم الابداع که نسبتها الى اصنام انواع الجسمیه کنسبت المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصیه الى ما هو المشهور الى تلك الاشخاص بناهن علا قاعدت مصل افلاطونیه. این فرمایشاتی را که الان ایشون اینجا دارند خب مستحضرید که میخوان مظهر بودن نفس رو بیان کنند نسبت به صور معقولاتی که ما فوق نفسم. ادراک انسان موجوداتی که در حد حس و خیالند تا حدود فعلا معلوم شد که انسان چگونه اینها را ادراک می کند، اما اون چیزهایی که انسان مدرکاتی که انسان ادراک می کنه منتها اینها از مفارقاتن از مجرداتن ما فوق نفس است، انسان اونها را چگونه ادراک میکنه؟ یا به تعبیر دیگر وقتی سر پایین میآورد نفس به این نوع ادراک میکنه، اما بالایی ها را چگونه ادراک میکنه؟ که میخوام بفرماد این به نحو مظهر بودن است که دیشب عرایزی رو عرض کردیم، ذهن شما الان آماده است، خیلی معطلم نشیم، ولی در این حال جاییست که نمیشه از اینجا عبور کرد به همین نفع. این جاهای مهم اسفاره. این بحثی رو که ایشون الان اینجا دارن که اما حال و نفس بر قیاس الاسوار عقلیه، این بحث رو تو فرمایشات دیگرانم هست. خود مرحوم صدرالمتعالین همین فرمایش رو در تعلیقاتشون بر شفا دارن و در بین قدما در اصولوجیا این بحث مطرح است. خب مستحضرید که اصولوجیا کتاب مهمی است، اگرچه قبلا این رو منصوب افلاطون میدادن، نسبت به او میدادن، اما خب بعد معلوم شد که مال فلوتینه و هر دو از قدما بودن. در اصولوجیا در میمر عاشر اونجا لابد مستحضری که فصول را در اصولوجیا عنوان مثلا در اشارات اونجا حالا نمط اول و دوم و سوم یا مثلا جور دیگه اونجا دارد میمر، میمر یعنی رمز، میمر اول ثانی. این در میمر عاشر در اصولوژیا همین حرف را دارد. اصولوژیا کتاب مهمی است، کتاب خوندنی است، کتاب قابل اعتناست، فرمایشات مهمی که به طوری که انسان هر جا رو در هر فرصتی باز میکنه میبینی مطالب معارف به انسان میده. قرار از این حرف رو در اونجا هم هست. حالا ایشون میفرمایند که و اما حال و نفس به قیاس اون صور عقلیه الى صور عقلیه من الانواع المتأصله، این انواع متأصله همون مثل نوریه الهیه است. مرحوم صدر المتعالی این تو اسفار حدوداً 40 بار بحث مثل را به مناسبتهایی در اسفار مطرح میکنه که یکی از اون مورد همون بحث اصلی مثل است که در جلد دوم این دو جلدی ها مطرح است. اینجا یکی از مواردی که شما مقداری درباره اون بحث مطرح میکنه. حالا میفرماد حال نفس به قیاس به این صور عقلیه من الانواع المتأصله، مثل الهی رو نفس چگونه ادراک میکنه، مثل نوریه رو نفس چگونه ادراک میکنه، مفارقات را، عقول را، مرسلات را، موجودات عالم اله را، این گونه مفارقات رو نفس چگونه ادراک میکنه. میفرماید که حال نفس به قیاس اینها فهیه، یعنی نفس بالقیاس فهیه به مجرد اضافت اشراقیه، نفس مظهر میشود برای اونها، اونها در او تجلی می کنند، ظهور اونها نفس می شود تجلیگاه این صور. لذا این تجلیگاه صور رو ایشون تعبیر کرد اضافت اشراقیه. نه، اضافه اشراقی در مقابل اضافه مقولی، اضافه مقولی اونجاست که دو طرف باشد یکی و اون دیگری، اما در اضافه اشراقی اون تابیدن نور است، اون جاییست که یک شی مثل نفس می شود اون آینه و تجلیگاهی که نور مفارقات بر اون می تابند. این اضافه است منتها نه اضافه مقولی، اشراق است، تابیدن است، تجلی کردن است. نه نه، الان حرف در اینه که این مثل که مفارقات اینا که در جای خودشون محفوظ، نفس چگونه به اونها اونا رو ادراک میکنه، نفس چگونه ادراک میکنه. پایینی ها رو گفتیم نفس انشا میکنه این صور رو، بالایی ها رو که دست او به دامن اونها نمیرسه که بخواد اونها رو ادراک، اونها رو چجوری دارا میشود ادراک میکنه. ادراک مگر حضور شی در شی نیست؟ نفس چگونه اونها رو در نزد خودش حاضر میکنه، اونها رو میکشه میاره مثل پایینی ها که میکشه میابرد بالا؟ میگیم نه، اونجا اضافه اشراقی است، تابش اون انوار است در نفس. اینجا نفس مظهر است، نفس صرفا اون جنبه قابلیتی، نه قابل مقبول، اینجا اون جنبه قابلیت و علت قابلی است. وقتی این نفس مثل اون آینه صفا و جلا داشت، اون میتابد بر این و اون چه در این تابیدی شد مظهر بود. آگاهی نفس نسبت به مفارقات اینجوری است. بله بله، اونا جنبه علیت دارن، هر مرحله عالی نسبت به مادون هم اینجوری است. پس ببینید نظیر شمس و آفتاب، ما نور آفتاب را که دریافت میکنیم چه کار میکنیم؟ بر مثلا خورشید سیطره وجودی پیدا میکنیم، بر اون مستولی میشیم، او را استیاد میکنیم، یا اینکه نه صرفا یک جایی باید قرار بگیریم که اون نور بر ما بتابه؟ آفتاب وقتی میتابد، تجلی نور آفتاب اون جایی را میگیرد که در معاذی او باشد. اگر که تو زیر زمینی رفت، اونجا آفتاب نمیتابد. آفتاب یک معدوده ای را تابیده، هر جا مانع بود دیگه اونجا نمیتابد. خب اگر کسی رفت اونجا خواست آفتاب رو لمس بکنه، چه کار باید بکنه؟ باید بره در مازی و قرار بگیره و اون آفتاب میتابد و او میگیرد. اگر آفتاب مثلا نتابید، او هم میگه که هیچ کار نمیده، صرفا مظهره، نسبت به اونجور پایینی ها نیست که مظهر باشد و خودش استیلای وجودی بر اونا داشته باشد. نقطه دقیقش همین مظهر بودن اوست، دریافت کننده است. منتها این دریافت کردن همونطور که الهیشون میفرماد، این زمینه میخواد، آمادگی میخواد، علت قابلی باید به حد نصاب خودش برسه تا بتونه دریافت کنه، و الا از اون طرف فوران فیوزات انسویی دائمی و همیشه ایست بدون این گونه بخل و چیز هست.
استقام هست گاهی اوقات که از تمام در موجودات
قبادی آدم
هست
همیشه،
گاهی اوقات میگه که مشام یه تخشیر برای ذاتی بوده، یا حکمت مطالی میگه نه این نفس انسان اون که بسید باید بارا تا اینها رو
بله. اون که انسان نسبت به اونها، حالا اون فنا بگیم یا چیز دیگه در قبال اونا بگیم، الان حرف دارن در اینه که نفس به تعبیر ایشون، حال نفس در ادراک این مفارقات چگونه است، وضعیت نفس چگونه است، نفس چگونه اینا رو ادراک میکنه، اون یه بحث دیگر است که حالا وقتی که میگه مظهر است، اون رو میگیم نفس با اونها اتحاد برقرار میکنه، میگن که بله و نه. بله به جهت این که بدون این اتحاد که نمیشه، نه به جهت این که باز لفظ اتحاد گویای مطلب نیست. اومدم بالاتر و بالاتر، گفتن فنا فانی در اون میشود، چون این مادون است، اون مافوق است، این فانی در اون میشود. این یک حرف در مرحله بعدی است، الان بس در اون جهتش نیست. فهیه به مجرد اضافت اشراقیت که تحت سلو لها برای نفس حاصل می شود، الى زبات عقلیت نوریت. خب برای نفس حاصل می شه دیگه، نفس ادراک کرده اونها را، ادراک است، حصول است، یافتن است، دارا شدن است، واقعتون فی عالم الابداع. یعنی اون زواد عقلی نوری که در اونجاست، عقل اونها را حالا تحصل و حاصل می شود برای نفس، منتها به نحو مظهریه. حالا ایشون یه نسبتی را میخوان مشخص کنن که تا حدودی معلوم بشه که حالا نسبتها، نسبت این انواع متحصله الى اصنام انواع حل جسمیه. اصنام یعنی آیات، یعنی ازلال، نسبت این انواع متحصله که نفس اونها را دارا می شود، البته این نسبت ها به بعد الان کاری به بحث فعلی نداریشون، چون بحث مصول پیش اومده، حالا میخواد یک مقدار آگاهی به ما بده درباره مصول الهی که اینها چگونند. نسبتها الى اصنام انواع هر جسمیه نسبت المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصيه الى تلك الاشخاص. میفرماد اگر اون مفهوم عام را که از کثرات ذهن انسان انتزاع میکند، که این مفهوم عام مشرف است بر همه کثرات، مثلا مفهوم عام وجود را که ما از وجودات متکثره انتزاع می کنیم، مفهوم انسان را از این افراد گوناگون انسان انتزاع می کنیم، که این مفهوم عام مشرف است بر همه کثرات، یعنی بر همه قابل صدق است. اگر اون مفهوم عام رو که مفهوم عام که ذهنی است، اگر اون مفهوم عام رو تحقق بدهیم بشود موجود عینی، همین طوری که اون مفهوم عام از این کثرات برخواسته شده و محیط بر همه این کثراتند، اگر اون در خارج تحصل وجودی پیدا بکند، همه هستند اشعه او. رب و نور را ایشون میخوان یک نسبتی، یک تمثیلی برای این که ما ببینیم رب و نور، این مسل که همون رب و نورن، نسبتشون با افراد چگونه است. میگه این رب و نور نسبت به این انواع نظیر اون مفهوم عام است که از کثرات انتزاع شده، از این جهت که همون طوری که اون مفهوم عام انتزاعی ذهنی بر اون کثرات اشراف دارد که بر همه قابل صدق است، همین طور این رب و نو نسبت به اون افرادی که مربوب این نو هستند، او هم به همین نوع بر اونها اشراف دارد. اینها اشعه وجودی او هستند. این نسبت منظورش الان اینجا اینه که عنوان رب و نو که موجود مجرد عقلی خارجی است، او مثل آفتابی است که شعاعش همه اطراف را احاطه کرده. ایشون از این جهت منتهی این نسبت را می‌فرماید، نسبتها نسبت این انواع متحصله الى اصنام انواع هل جسمیه به لحاظ اون آیات و اضلال این انواع، یعنی اون افراد این رب و نو، مثل نسبت معقولاتی است، یعنی اون مفهوم عامی است که ینتزعها الذهن عن مواد شخصیه الى تلك الاشخاص، همونطوری که از این انتزاع میکنه. منتها الان حرف انتزاع محل بحث اینجا نیست، منظور اون اشراف مفهوم عام است و اینجا اشراف این رب و نو نسبت به افراده، البته بناهن حالا قاعدت مصول الافلاطونیه. حالا این مصول افلاطونیه چون جناب افلاطون الهی نسبت به این مطلب پافشاری داشتن و این مطلب را بیشتر باز کردن، اگرچه اون که از افلاطون رسیده خیلی جامعیت ندارد که این ادعا همراه با اون ادله و براهین باشه. بعدن شیخ اشراق خیلی بحث رو پروروندن، ایشون هم جز مروجین خیلی جدی مبحث بودن، بعد صدرالمتعلمین و دیگران در این مسائل. منتها حالا همونطور قبلا هم اشاره شد، بحث مصول الهیه یک وقت حرف در این است که ما این مصول الهی رو اونجوری که از افلاطون نقل شده و براهینی را که دیگران نقل کردن بررسی میکنیم که آیا این براهین گویای این ادعا هست، اثبات میکنه یا نه. خب بعضی فرمودن نمیکنه، بعضی فرمودن میکنه. اما یک وقت بستر بحث تغییر میکنه، بگیم همین مصول الهی که این آقایان فرمودن و به اسم افلاطون هم ثبت شده به خاطر اهمیتی که ایشون میدادن، این همونیست که آقایان اهل عرفان در عرفان میگوین اسماء الله. این همون بحث است، همونی که قرآن کریم میگوید ملائکه، همونی که قرآن کریم میفرماد اینها ملقیات ذکرن، همون اسماء اللهی که آقایان در عرفان میگویند که در اون رساله دولت اسم شریف رب که تو ملاحظه فرموده باشید، اونجا چون رساله عرفانی است دیگه، مبحث بر مبنای عرفانه، این که هر شخص انسان در تحت اسمی از اسماء الهی است، این مطلب ثابت شده عرفانی همین مبحث بوده باشه، این که هر شخصی در تحت یک اسم از اسماء الله است. اون را آقای میگوین که همون مصول، همون مصول الهی، اسماء الله، ملائکه، فرشته و روایات اینا رو کمک میکنه. انشاءالله برسیم به سلطان بحثش تا ببینیم که این بحث رو، بحث مصول رو در این بستر بحث عرفانی میشه پیاده کرد. اون آقایانی که در ادله نقد دارند و میفرمایند این ادله برای اثبات مطلب کافی نیست، اونگاه که بحث عرفانی پیش میاد دیگه چیزی نمیگه، اونجا دیگه جای چون و چرا نیست. که حالا ایشون فعلا همین مقدار اینجا دارن میفرمان تا برسیم به بحث اصلیش در جلد دوم. خب حالا میفرماد بناءً علی قاعدة المصول الافلاطونیه، این تا اینجا. بعد ادامه میدن همین بحث را، حالا میفرماین به این که و تلک الذوات العقلیه و این کانت قائمتن به ذواتها متشخصتن به انفسها لکن النفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم به واسطه تعلقها بالجسم جسمانیات الکثیفه لا یتیسر لها مشاهدتون قامتون ایاها و تلق کامل لها بل مشاهدتون ضعیفتون و ملاحظتون ناقصتون که ابصارنا فی هواء مقبر من بعدن. حالا وارد این بحث شدن که درست نفس میگیم مظهر است، منتها مظهریت نفس تا زمانی که این نفس، البته این نفس که اینجا میگیم در مقابل عقل نیست دیگه، یه وقت ما میگیم نفس در مقابل عقل، یه وقت میگیم نه این نفس، نفس ناطقه انسانی که یک جهت، به یک جهت عقل است، به یک جهت بهش نفس میگوین، نفس ناطقه انسانی مظهر این هاست که در ادراکش این مفارقات را به نوع مظهریته. منتها نفس ناطقه انسانی تا زمانی که گرفتار تعلقات این سویی است، آینه وجودی او اون شفافیت تام را ندارد که اون حقایق کماهی دریافت کنند، اون حقایق اونجور که هست دریافت کنند. نفس به اندازه تجرد خودش از علایق اونها رو دریافت میکنه و نفس ناطق انسانی تا زمانی که در این عالم است تعلقات برای اوست. اولین مرحله تعلق او همین اداره کردن همین بدن یک دردسر است برای او، یک تعلق است برای او. این که تو فرمایشات صدرالمتعالی این نوبت تو کتابای تفسیری و روایی ایشون زیاد میفرمان نفس وقتی که مفارقت تام برای او حاصل شد آنگاه علوم را مفارقات را به نحو اعلا و ارفع و اشمخ درک میکنه از این جهته، چون این نفس تا زمانی که تعلق دارد در دریافتش مظهریت او تام نیست. این آینه وجودی او مکدر است، چون هر چه تعلق بیشتر باشه این آینه وجودی انسان غبارآلودتر است. حالا اولیای الهی که در این دنیا ولو این که رسیده باشن تا اون حد اعلای انسانی، معذانک تا زمانی که تعلق به این بدن دارند باز هم اونجور که باید نمیتونن دریافت کنن. لذا میگوین برزخ برای اولیای الهی بهار ادراک این حقایق است. یا اگر بعضی از اولیای الهی میفرمان که ما از این دنیا که بریم دست ما بیشتر باز میشه، بیشتر میتونیم کمکتون بکنیم، از همین سنخ است. چون حتی تعلق نفس ناطقه در تدبیر و اداره این بدن هم یک نوع معدودیت برای اونهاست. وقتی از اینجا رهایی پیدا کردن اونگاه به اون تجرد کامل میرسن. کالا فرمایشاتی است خیلی عرشی، مطلب مهم، جای حساس. حالا تا این مطالب ببینیم که چه مقدار روزی ما میشود و اسفار این هاست، این حرف هاست. حالا اگر این برونور میشنویم میگوییم آقایی کسی بزرگواری در مقام خطابه، در مقام حالا یک جوری خاصی مثلا گفته است به این که حالا فلسفه، عرفان، اسفار اینها ما دیدیم و خوندیم و فهمیدیم و سرانجام فهمیدیم که همه کشک است، این در مقام خطابه است. و در یک جایی در جمعی آقایانی همین بحث رو مطرح کرده بودن، ما مالا گفتیم اگر بناس جواب متناسب همین سوال باشه که خوندن همه اینها کشک است، بریم سوال علوم اهل بیت و اینها رو دور از اهل بیت فرض کنیم، ما عرض کردیم به ذرس قاطع منطاب در جای خودش با برهان، نه این جدال احسنی که عرض میکنیم، اگر کسی توهم می کند که فهمیدن نهج البلاغه و فهمیدن اصول کافی و فهمیدن توحید مرحوم صدوق و اینها بدون طی کردن این مباحث شدنیست، عرض می کنیم این متوهم در عالم توهم خودش داره کشف می سازه. حالا این مباحث ادامه داره الحمدلله رب العالمین. فردا شب ان شاء الله نه الان طرز در این بود که ایشون مرحوم صدرالمتعالین اولا مسل رو به عنوان یک مثال الان آوردن، این که تعین در این نداره، حرف در اینه که نفس بخواد موجودات بالاتر از خودش ادراک کنه چگونه است. بعدشون در اینجا موجودات بالاتر از او مفارقات را اهول را ایشون مسل رو به عنوان نمونه آورد، چون تمام مفارقات که این مسل نیستن، هر چی که بالاتر از نفسی الان محل بحثه. بعد مسل رو ایشون به عنوان نمونه آورد، بعد بحث مسل رو که ایشون به عنوان نمونه مطرح کرد خواست یه خورده مسل رو برای ما باز کنه. گفت نسبت مسل و که همون رب و نوعه است، نسبت به افرادش، نسبت به اشخاصش، از اون جهت مثل اون مفهوم عام منتزع نفس است که از کثرات انتزاع کرده. چطور این مفهوم عام در موطن ذهن نسبت به اون افراد اشراف دارد، بر همه قابل صدق است؟ وقتی که میگیم الانسان، این الانسان مفهومی، الانسان قابل صدق بر همه انسان‌های 7 میلیارد الان هست دیگه، چطور این مفهوم اشراف دارد؟ نسبت این همون اون رب و نو هم که وقتی ما این مفهوم رو بیاریم تحصل بدیم، تحقق بدیم در خارج، رب و نو خارجیه دیگه، تحقق عینی داره. نسبت رب و نو به افرادش از جهت اشراف و احاطه، نسبتش مثل نسبت مفهوم عام ذهنی است نسبت به افراد ذهنی.
پس اینجا صحبت ادراکی عقلی
به معنی
کلی
نیست. نه، از این جهت. برسیم انشاءالله به سلطان بحثش، سلطان این بحث تو جلد دوم انشاءالله اونجا برسیم دیگه، جزه یعنی جاییست که اونجا دیگه بحث باید حل بشه دیگه، دیگه اونجا که تمام شد حالا ببینیم چی میگند و چی شد که دیگه معنا نداره. سلطان بحثش اونجا انشاءالله، چون یکی از موارد بحث های اسفار است که بارو عرض کردیم هم خیلی پر جاذبه است، هم محل اختلاف نظر اساتید ماست در این باره، و هم یک بحث بسیار سازنده و در مسائل تربیتی خیلی با اهمیته. انشالله برسیم و اگر یک زمینه یادم داشته باشه، زمینه درونی و اون طهارت درون، یه آمادگی هم به خودش بده وقتی اونجا رسید بیابد، و الا مشکل حل نمیشه. بیابد یعنی این مسل رو بیابد، همین که ایشون فرمود این نه به مذریه در، ما تو اینا رو درک کنیم و اون زمینه روحی، اون درک کردن که از کلاس درس حاصل نمیشه، کلاس درس فقط داره مفاهیم اینا رو میخونیم، انسان یه جان پیدا کنه که این مسل رو درک کنه. این که قرآن کریم میفرماد به این که انسان به جایی میرسد که فرشته برای او نازل میشود، این یعنی چی؟ سرانجام میبینیم که حرف همه آشناست. قول یکی از دوستان نرم میکرد، میگفت یکی از آقایان آذری ها عرض کردم خدمت شما، وقتی گفت ایشون گفته بود من 2 سال رفتم میبرم بعد درس خوندم ببینم که این واجب الوجود یعنی چه، بعد از 2 سال فهمیدم که بابای همون خدای خودمونه. میبینی این همه تمطراق مباحث، بعد آدم در خدمت قرآن میرسه میبینه که قرآن چه میفرماید این رو. حالا این شب قدر انسان کیه؟ این طهارت انسان چیست؟ بله، تتنزل علیهم الملائکه، یا اون آیات فراوانی که نزول ملائکه رو برای انسان، بعد اونگاه اون فرمایش امام رضوان الله علیه که فرمود این عظمت انسان است که فرشته را نازل می کند، اینم در کنارش حرفی است، و مجموعه اینها سرانجام می بینیم که در خدمت قرآنیم. همه اینها یک ورزش ذهنی بود که انسان اونگاه در خدمت قرآن می بوسه، به سر می گذاره، این قرآن را می بوید و می بوید حالا که دارم می فهمم چقدر خوش بوده.